صدای شهر.
شنوندگان گرامی سپاسگزارم که در این بخش هم با ما همراه بودید. بخش پایانی 9:55 دقیقه با شما هستم.
صبح شنبتون بخیر. 9:30 دقیقه است. از رادیو تهران کنار شما هستیم. در ساعت پیش رو تا حوالی ساعت 11:40 دقیقه به شما خواهم گفت که چند برنامه و چه برنامه هایی به شما تقدیم خواهد شد. از رادیو تهران بپرسید برنامه زنده است که تا ثانیه های دیگر از رادیو تهران امروز با موضوع اتحادیه املاک تقدیم شما خواهد شد. ساعت 10 صبح تهران ورزشی رو زنده از این شبکه خواهید شنید. در ادامه برنامه تهران ما سلامت 10:30 دقیقه به شما تقدیم میشه و بعد هم ساعت 11 بازار تهران رو زنده از صدای پایتخت با موضوع بازار سرمایه خواهید شنید. سامانه پیامکی ما 30094. بخش صبحگاهی برنامه های امروز رادیو تهران رو میشنوید. لطفاً در کنار ما باشید و بمانید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق هستی بخش سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی تهران. حال احوالتون چطوره؟ خوب و خوشید؟ الهی شکر. امیدواریم همیشه تنتون سلامت باشه. خانم ها و آقایون، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش اقتصاد هستید که از شنبه تا چهار شنبه در همین ساعت به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. در صبح شنبه سومین روز از آذر ماه سال 1403 هجری خورشیدی قرار داریم. لحظه های زندگی بر وفق مرادتون باشه انشاءالله. اما در برنامه امروز میخوایم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای مهندس داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران. شما عزیزان هم مثل همیشه از ابتدای برنامه میتونید با ما همراه باشید و سوالهای خودتون رو در باب کمیسیون، قرارداد، اجاره، مبایعه نامه از طریق شماره پیامک 30094 عنوان بفرمایید. دوستان عزیز، مشاور املاک، خب همونطور که اطلاع دارید، یک فرد متخصص هست که معاملات رو با گرده هم آوردن خریداران و فروشندگان مدیریت میکنه. همچنین به عنوان نماینده اونها توی این مذاکرات اقدام میکنه. مشاوران املاک معمولاً با دریافت کمیسیون، یعنی درصدی از قیمت ملک، مزد رو دریافت میکنن. بنابراین درآمد اونها به توانایی اونها در انجام معامله ملک بستگی داره. دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عنوان کردیم، بنا هست که امروز گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای مهندس داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران 3094 هم در خدمت شما شنوندگان عزیزمون هست. سوالات خودتون رو در باب کمیسیون، قرارداد، اجاره، مبایعنامه میتونید عنوان بفرمایید. خب سلام و صبح بخیر میگیم خدمت جناب آقای مهندس بیگی‌نژاد.
سلام عزیزم، سرکار خانم بیگی، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان محترمتون بخیر باشه. امیدوارم که روز و هفته بسیار عالی رو پیش رو داشته باشید.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای بیگی‌نژاد. با این سلام بسیار خوب و پر انرژی که به ما و همچنین شنوندگان عزیزمون دادید، خب من میرم سراغ سوالهای شنوندگان عزیز که لطف کردن از طریق شماره
پیامکی. آقای خانم بیگی، عذرخواهی میکنم.
بله خواهش میکنم.
یک مشاور املاک همیشه منبع از انرژی شادی.
بله،
و روحبخشی به خانواده‌هاست ایشان.
دقیقاً همینطور هست. خیلی هم عالی. خب من میرم سراغ سوالای شنوندگان عزیز که از طریق شماره پیامکی 3094 لطف کردن سوال پرسیدن. آقای کاووسی گفتن گرفتن کد رهگیری زمان تنظیم قرارداد، حالا چه برای خرید چه برای فروش ملک، چرا مهم هست؟ بفرمایید.
بفرمایید که بر اساس قوانین اخیری که تصویب شده از قانون جهش، قانون ساماندهی بازار اجاره و الزام، قانون الزام، مشاوران املاک علاوه بر موظفی قبلی که از نظر صنفی داشتن، مأمور به ثبت قراردادها در سامانه هایی هستند که دولت ایجاد کرده برای ثبت قراردادهای افراد. لذا مشاوران املاک در ابتدا موظفن که ثبت قرارداد کنن و در خصوص موضوع خرید و فروش. در موضوع اجاره بعضن ما مشاهده میکنیم همکاران من دچار مشکل میشن و مالکین اعلام میکنن که ما خونمون رو بدون کد رهگیری میباید اجاره بدیم. خب همکار من اینجا گرفتار میشه، هم قراردادی که قبلا نوشته برگی الان از نظر صنفیش و از نظر قانونیش تخلفه، همون مالک اجازه یه ثبت قرارداد با کد رهگیری نمیده. من اینجا میخوام سرکار خانم بگی این رو به اون مالکین عزیز بگم، با توجه به قوانین مالیاتی اگر برای خونه ثبت قرارداد با سامانه های کد رهگیری دار صورت نگیره، اون خونه به عنوان خونه خالی قلمداد میشه و برای اون مالک در آینده بسیار سخت میشه ثابت کنه که کسی در اونجا متصرف بوده. لذا من مشاور املاک و مالکین موظف هستن که ثبت قرارداد کنن در سامانه هایی که در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته.
بله، متشکرم. ان شاءالله که آقای کاووسی جواب سوال خودشون رو گرفته باشن. آقای مهدی از خیابان گرگان تهران پیامک فرستادن، گفتن سلام، با توجه به قوانین جدید در رابطه با فروش آپارتمان و اینکه مبایعنامه حذف شده، لطفاً توضیحاتی رو بفرمایید.
مبایعنامه چی؟ مبایعنامه حذف نشده.
مبایعنامه
حذف نشده. تغییراتی ایجاد شده در نحوه نگارش ها. مبایعنامه هایی که حذف شده، مبایعنامه حذف نشده البته، از تاریخ 3/4/1403 به بعد، از زمانی که قانون الزام تصویب شده، یک سری اسناد به معروف اسناد الکترونیکی که روی این اسناد ثبت شده که به چه صورت باید انعقاد قرارداد بشه، ولی کماف سابق مشاوران املاک حالا اگر نتونن در موضوع اون اسناد، صرفا اون اسناد مبایعنامه تنظیم کنن، میتونن پیشنویسی رو تهیه کنن که همین الان که ما با شما صحبت میکنیم سرکار خانم بیگی عنایت داشته باشید که در موضوع مفاد و نحوه نگارش و امضای همون پیش قرارداد هم الان تو بحث هستن، ولی این موضوعی که این دوست عزیز من خیابان گرگان اعلام کردن در خصوص اسناد 3/4 به بعد هستش که معروف اسناد الکترونیکی هست و سبز رنگه.
بله، اتفاقا دوست عزیز دیگرمون با 4 رقم آخر همراه 7901 در ارتباط با سند تک برگ جدید سوال پرسیدن، گفتن که این سند تک برگ جدید که سبز رنگ هم هست، تفاوتش با قبلی ها در چیه؟
خب این اسناد مقدمه‌ای هست، مقدمه اینها کاداست نوع جدید هستن، الکترونیکی هستن. این اسناد مقدمه‌ای هست برای سازمان ثبت اسناد املاک کشور.
بله.
که از این پس اسناد قبلی هم که در رنگ‌های مختلف بود یا دفترچه‌ای بود میبایست به این شکل در بیان.
بله، ممنونم از شما. دوست عزیزمون آقا مجید پرسیدن که چه نکاتی رو زمان معامله ملک باید رعایت بکنیم تا خدای نکرده بعداً به مشکل بر نخوریم؟ بفهمید.
ببینید، عنایت داشته باشید قبل از اینکه من با شما صحبتم رو شروع کنم، شما یک پیش درآمدی رو ایجاد کردید که مشخصات یک مشاور امداد رو عنوان کردید. خب این به واقعیت کاملا درسته که مشاور امداد یک فرد متخصص در امور ملکی هست و صحیح هستش که در چه در موضوع اجاره، چون الان رقمهای پول پیش و رهن خونه ها به قدری سطحش بالا رفته که بعضن میگیم کل زندگی یک خانواده دقیقا همون پول پیشی هستش که میخواد در اختیار صاحب خانه قرار بده. یا در موضوع خرید و فروش، یکی از پرقیمت‌ترین و سنگین‌ترین کالایی که در خانواده هست مسکنی هستش که در اون سکونت دارد. بهترین کاری هست به جایی که یک نفر بیاد تخصص‌های متفاوت رو چند سال تجربه کسب کنه، بهترین روش این هستش که تحقیق کنه و از مشاور املاک امین منطقه، از مشاور املاکی که سابقه ای داره و خوشنام هست، کمک بگیره برای انعقاد قراردادهاشون.
بله،
این بهترین روش میتونه باشه. که حالا من بخوام اگر که به آحاد مختلف افراد جامعه که بالاخره تحصیلات و تخصصهای متفاوتی دارن ما بیایم آموزش بدیم، این خیلی شاید پسندیده و حرفه‌ای نباشه.
متشکرم. اتفاقا شما در صحبتاتون فرمودین راجع به این که یه مشاور املاک امینی رو سعی بکنن انتخاب بکنن. حالا دوست عزیزمون آقای حقشناس گفتن که کدوم مشاوران املاک جهت معاملات ملک بهتر و امین‌تر هستن و میتونیم مراجعه بکنیم، یعنی خصوصیت و یا شاخصه مهمی دارن که ما میتونیم بر اساس اون به این مشاور املاک اطمینان بیشتری بکنیم یا خیر؟ بفرمایید.
امروزی که با داریم با شما صحبت میکنیم، ما میبینیم سابقه شغلی مشاوران املاک بالغ بر 80 سال هستش. یعنی از ما از سال 1317 قوانین رو در خصوص چگونگی و نحوه دلالت و قراردادها و معاملات مردم ثبت شده و قانون شده. بهترین هست. ببینید، چون شغل ما ورودی بسته‌ای نداره، یعنی که هر آن امکان داره یه عده پوشش، گویش و اون رفتار ما رو تقلید کنن و خودشون رو به عنوان مشاور املاک معرفی کنن. اما پیشنهاد و درخواست ما، شاید که بگیم در نهایت تقاضای ما از کسانی که میخوان امور ملکیشون رو در دفاتر مشاور املاک پیگیری کنن، ابتدا به ساکن باید ببینن که این مشاور املاک پروانه کسب داره یا نه. این ابتدایی ترین موضوعی که میبایست رعایت بشه. چرا که ما بعضا میبینیم در بسیاری از محلها، مکانها، افرادی دارن کار مشاور املاک میکنن که هیچ مجوزی رو ندارن.
متشکرم. آقای احمدی از تهران گفتن که میگن الان مالک و مستأجر خودشون میتونن قرارداد رو ثبت و کد رهگیری رو دریافت بکنن. پس میشه دیگه ما مراجعه به بنگاه املاک نداشته باشیم برای ثبت و دریافت کد رهگیری؟ میشه لطفا راهنمایی بفرمایید؟
فکر کنم بگه نه داشته باشید که ما مشاوران املاک تحلیلگر امور ملکی هستیم.
بله،
قطعاً یک قرارداد فقط نوشتن و ثبت کردن در سامانه ها نیست.
بله،
پیش نیاز ثبت اون قرارداد و بعد از اون نیاز به کسی داره که متخصص باشه و بتونه دلالت کنه، حکمیت کنه و حالا اون تنازعاتی که بین افراد در قرارداد هست رو حل و فصل کنه. صرفاً ثبت در سامانه ها، این سامانه ها قبلاً هم در اختیار مردم بوده، چیز جدیدی نیست که مردم بگن. حالا امروز یک اتفاقی افتاد واسه چند وقت پیش، یک حالا میشه گفت پروپاگاندا، یک جهتی رو به مردم دادن برای اینکه قراردادهاشون رو ثبت کنن. قبلا هم این کار صورت میگرفت، کار جدیدی نبود، ولی باید مردم بدونن که در نهایت میباید این قرارداد اجاره‌ای که بین هم منعقد کردن یک جای خاتمه پیدا کنه.
بله،
و با توجه به چند تجربه سرکا خانم بیگی چند ساله خودم و حالا مرحوم پدرم که مشاورم داشت بودن، من خیلی کم دیدم که متشکرم، خیلی کم دیدم که در زمان تخلیه و تحویل ملک اختلافی ولو اندک
به وجود نیامده
و مستأجری نباشه. خب این رو اگر شما در سطح جامعه احساس نمی کنید، دلیلش یک شخصی هست به نام مشاور املاک که سالها چکار کرده، سالها امکاناتش رو در اختیار اون شخص قرار داده، اون متعاملینش قرار داده برای بهترین و کم استکاکترین خدافزی بین مالکی و مستأجری.
پس حضور یه مشاور املاک امین و مطمئن خیلی خوب میتونه باشه در اینکه به هر حال قرار
داده. احساس من خواهم بگی احساس من جز واجبات.
درست.
حالا ما چون این کار جدید و نونی هست الان نمیگم، ولی خاطری یقین در آینده ما شاهد این خواهیم بود، شاهد یک سری اختلافات رو خواهیم بود، چون اکوسیستم و نوع رفتار مردم مالکین و مستأجرین همیشه این رو قبول کرده که یک شخصی، یک مشاور املاکی در بین تنازعات، بین رفتار، بین
یه نفر سومی باش.
دقیقاً.
متشکرم. آقای حسن باوندی که راننده تاکسی هستن، به اضافه چندین مورد پیامک دیگه راجع به هزینه کمیسیون و میزان کمیسیون مشاورین املاک گفتن که آیا تعرفه مشخصی داره و چون در خیلی از مناطق انگار متفاوت هست، لطف فرمایید توضیحاتی رو داشته باشید.
در مناطق تهران متفاوت نیست. اما اگر که ایشون در شهرستان و شهرهای
ایشون در شهرستان قدس هستن آقای باوندی، بله، گفتن چرا اینقدر بالاتر نسبت به تهران حتی؟
دقیقاً. خب ببینید، ما هر شهر و شهرستان بنا به تصمیماتی که در شورای شهر اون در اتحادیه ها و قسمت اصناف اینها صورت میگیره، به یک توافق درصدی میرسن که میتونه متفاوت باشه با شهرهای مختلف. لذا ما فقط میتونیم در حال حاضر تهران رو خدمت شما عرض کنیم که چه مقدار هست، ولی خب در اندازه شهرستانهای مختلف کشورمون میتونه نرخنامه وجود داشته باشه.
بله، ممنونم از شما. 6107 گفتن که قرارداد اجاره با گرفتن ثبت قانونی و دریافت کد رهگیری انجام شده، الان همچنان اداره مالیات داره به ما پیام میده مبنی بر خالی بودن خونه، در صورتی که ما در سامانه اون رو ثبت کردیم. این میتونه مشکل از کدوم قسمت باشه؟
این مشکل نیست. بعضن باگ های سیستمی، خب در پاک شدن پیامک هایی که میاد، ایجاد ارسال میکنه در پیامک های مالیاتی بعضن هم یه موضوع خاصی هست، بعضن هم امکان داره که این شخص ملکی رو در جایی داشته باشه که هنوز ثبتش در سازمان امور مالیاتی ثبت نشده، از اون ناحیه احتمال داره که پیامک اومده باشه. اما بهترین کار این هستش که از محلی که حالا اون ممیز محترم داره منشأ ارسال این پیامک هست، ایشون مراجعه کنه و اگر نقل انتقال صورت گرفته و مالکیت اون واحد، حالا اون ملک هرچی، تغییر پیدا کرده، اون رو به اطلاع سازمان مالیاتی برسونه به جهت اینکه مطالباتش رو بتونه از اون شخص درخواست کنه و پیامک برای شخص مالک واقعی بره.
ممنونم. خانم رودبارکی گفتن که آیا مستأجر میتونه قرارداد اجاره نامه رو قبل از سررسید موعد اون فسخ بکنه؟
خب قانون این اجازه رو به ایشون داده. بله. داده که یک سری حالا پنالتی نه، یک سری بفرمایید خسارت هایی که به مالک میخوره رو ایشون تقبل کنه و در صورت رضایت مالک. ببینید، ما این یه موضوع دوسویه است. شما بفرمایید که اگر مالکی این درخواست رو از مستأجر کنه، آیا مستأجرها میپذیرن؟ خب مطمئنم این صحبت جوابش نه هستش. به همین خاطر اتفاق عمومیت داری نیست که ما بگیم بسیار زیاد این اتفاق داره میفته،
ولی ممکنه بیفته.
این در افتراب ساکن، بسته به توافق افراد داره و میباید که این کار رو با توافق یک دیگه، با کمک گرفتن از اون مشاور املاک، این کار رو انجام بدن و اگر که خسارتی از ناحیه زودتر خالی شدن اون واحد مسکونی به مالک میخوره رو اون رو جبران کنن. ولی مطمئنن سرکار خانم بگی وجود همون توی صحبتهای قبلی من عرض کردم وجود یک مشاور املاکی حسی و کارآزموده میتونه بسیاری این اختلافی که اینجا میشه رو تقلیل بده و کاهش بده.
متشکرم. آقای عباسی گفتن که اگر کسی بخواد یک بنگاه املاک رو راه اندازی بکنه باید چه مراحلی رو طی بکنه؟ آیا آزمونی رو باید بگذرونه؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
قطعاً شغل مشاور املاک متفاوت از مشاور دیگه شده.
بله.
با توجه به قانون سامانه درگاه ملی مجوزها.
بله.
که بسیار تسریع داره، بسیار سرعت میده به جهت دریافت پروانه کسب. اما شغل مشاور املاک متفاوت هست و باید یک سری دوره های آموزشی رو مشاوران املاک که میخوان این کار رو شروع کنن ببینن، صلاحیت هاشون بررسی بشه و پس از اون این شغل رو با تایید اداره محترم اماکن بله افتتاح کنن.
درسته. خب به شما صحبت از آموزش و دوره هام داشتید. دوست عزیزمون خانم زهرا گفتن برای کسانی که تمایل دارن جز مشاورین املاک بشن این آموزش ها به چه صورت هست و آیا باید به اتحادیه سر بزنن راجع به این آموزش ها بدونن یا خیر به چه صورت؟
بله اگر که ایشون بخواد در کسات مشاور املاک یعنی دارای پروانه کسب شروع به فعالیت کنه،
بله
مقدمش گذروندن دوره هایی هستش که شروع شهر اتحادیه هست. خب اگر که این سرکار خانوم یا دیگر دوستان برادرهی که حالا صدای من اشتن و تمایل دارن که در این شغل وارد بشن میتونن در اتحادیه ببنده یا حالا آقای یادی مراجعه کنن.
بله.
و این کار رو ادامه بدن.
بسیار عالی. حالا اگر در مراکز دیگه غیر از تهران باشن هم
مراکز دیگه هم اتحادیه ها
باید به اتحادیه سر
بله بزنید. مرجع آموزش در حال حاضر اتحادیه هستن.
متشکرم از توضیحات شما. آقای حسین اصغری خدا قوت گفتن خدمتون از دماوند پیامک فرستادن، گفتن من یه ویلای کوچیک از یه بنگاه خریدم، گفتن نامه جهاد داره بعدن بهت میدیم، اما کلن الان زدن زیر حرفشون میگن ما نگفتیم، الان جهاد هم حکم تخریب رو داده، من باید چیکار کنم؟ به کجا مراجعه بکنم؟ لطفا اگه میشه من رو راهنمایی بفرمایید.
بفرمایید که خب اگر که بی اخلاقی صورت گرفته و صحبت خلاف واقعی شده این رو ما میتونیم بذاریم جز بی اخلاقی های یک شخص، که این شخص میتونه مشاور املاک باشه یا میتونه در هر شغل و رسته دیگه ای فعالیت کنه. اما این دوست عزیزمون که رفته یک ویلای رو تهیه کرده بایست که در ابتدا بدونه که مقدمه یه خرید یک ویلای دارای مجوز استعلام از اداره جهاد کشاورزی اون منطقه هستش.
بله.
و الان هم ایشون نمیتونه به صرف حرفی که یک نفر بهش زده و تعهد صحبتی که داشته مدعی به موضوعی بشه.
بله. ممنونم. فکر میکنم با توجه به زمان برنامه من آخرین سوال رو با دست خدمت شما بپرسم. البته سوالهای زیادی باقی مود، سعی میکنیم که در برنامه های آینده باز همین سوالها رو از شما بپرسم. آقای اصغرزاده گفتن که اتمام قرارداد مستأجر پایان ماه هست، چقدر از ودیعه و چند روز زودتر از اتمام قرارداد این ودیعه رو بخوام پس بدم و چه مقدار رو برای پیدا کردن خونه جدید بگذاریم؟ آیا درست ماه آخر 30 روز زودتر از اتمام قرارداد هست و اجاره نباید بده؟ حتی سوالشون به همین صورت بود، نمیدونم تونستم من هم این رو به خوبی برای
شما بخونم.
بله بله بفرمایید.
من فهمیدم سوال ایشون رو.
بله.
ولی اینجا متاسفانه برای مستأجرین ما در همین خصوص همیشه ما مشکلاتی رو شاهد بودیم. خب اینا داشته باشید، تا مادامی که یک مستأجر یک ملکی رو تخلیه نکرده مالک نمیتونه بهشون پول بده. از طرفی مستأجر هم بنابر قانون عقد رهن نمیبایست تا زمانی که پولش رو دریافت نکرده واحد رو تخلیه کنه. اما اگر که ما دقیقا بخوایم این رو مر قانون رو در این خصوص اجرا کنیم، نه خونه خالی میشه نه مستأجری میتونه جایی رو تهیه کنه. اینجا تأیید من باز به کجا؟ باز به اون صحبت قبلی مونه که ما نیازمند هستیم که یک شخص سومی به قول صحبت شما، در تایید صحبت شما، مابین کار وجود داشته باشه که چند روزی که مونده به آخر به پایان قرار داد، مالک رو مجاب به این کنه مقداری، نه کلش رو، مقداری از پول رهن رو در اختیار مستأجر متعهد شده به تخلیه در زمان مشخص پرداخت کنه، تا این مستأجر شرایط اجاره یک ملک دیگر رو داشته باشه. چرا سرکار خان بگی؟ چون که مستأجر تمام سرمایش رو در اختیار مالک میذاره به جهت پول پیش خونه. قطعاً پول بیشتری ندارن مستأجرین که بخوان برن دو واحد مسکونی رو در یک تایم زمانی اجاره کنن. اینجا وجود و حضور اون شخص سوم و تسهیلگر و تسهیلگر که همانا مشاور املاک داره پروانه کسب است، ضرورتش احساس میشه.
دقیقاً همینطوره. بسیار متشکرم از شما جناب آقای بیگی نژاد از اینکه در برنامه امروز با ما بودید و پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیزم بودید. روزتون بخیر و نیکی باشه ان شاء الله.
خیلی محبت کردید. سپاسگزارم که وقتی را در اختیار من به عنوان این مشاورم قرار دادید. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، خداوند مهربانی ها رو یاورتون.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی. شنوندگان محترم صدای شهر، در بخش پایانی، در بخش صبحگاه با شما هستیم. اگر از ابتدا ما رو همراهی کرده باشید، مطلع هستید که موضوعی که امروز در همراهی شما درباره صحبت میکردیم، پرداخت برخط یا آنلاین کرایه تاکسی بود که حالا هم همکار خوب گزارشگرم بازانی که در واقع تاکسیران بودن در این باره صحبت کرده بودن، همین که حالا با مسافران. و از شما هم خواستیم که نظرتون رو بفرمایید. آقای میرحسینی الان پشت خط تلفنی ما هستن. حضور شما سلام عرض میکنم همکار گرامی، صحبتون بخیر باشه.
سلام و درود بر سرکار خانم رستگار دوست و شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران، صبح همگی بخیر باشه.
خیلی متشکرم از شما. آقای میرحسینی، در نتیجه با توجه به گزارش هایی که به دستمون رسوندین،
بله،
مردم راغب هستن که به طور در واقع برخط و آنلاین کرایه تاکسی رو پرداخت کنن، همینطور بله، تاکسیران ها، یا اینکه نکماکان پرداخت نقدی مد نظر است؟
خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم، هم از همینه که دارید صدای بنده رو میشنوید، از پایانه تاکسیرانی صادقیه میشنوید صدای بنده رو در جمع تاکسیران و مسافرین عزیز. بین گزارش ها بعد گپ و گفت هم داشتم مجددا با مردم و همچنین تاکسیران عزیز. متفق القول تاکسیران خیلی تمایل دارن که از طریق اپلیکیشن ها و پلتفرم ها اینا پرداخت بشه، رد و بدل نشه پول نقدی. اما متاسفانه خانم رستگار دوست، بعضی از همشهری از اون، از جمله عزیزانی که یه خورده سالمندتر هستن مثل پدر مادرهای ما، خیلی تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این اپلیکیشن ها و خیلی قدرت و تواناییش ندارن که بتونن استفاده کنن. در نتیجه رد و بدل شدن پول نقد همچنان ادامه داره. ولی عزیزانی که گوشی‌های هوشمند دارن، که تقریبا فکر کنم همه مردم دیگه گوشی هوشمند رو دارن، خیلی تمایل دارن و ترجیح میدن و دارن انجام میدن به صورت پلتفرم یا به صورت اپلیکیشن هایی که تاکسی ها نصب شده، مندر شده، از اون طریق پرداخت بکنن. خیلی هم راحت‌تر، خیلی هم آلودگی رد و بدل شدن پول و خدمت شما عرض کنم که معطلی و پول خورد دادن و پول خورد گرفتن اینها رو دیگه نداره. برای تاکسی ها هم خیلی خوبه که در جا پول به حسابشون وارد میشه و بدون اینکه بحث نقدی رد و بدل بشه. این موردی بود که متفق القول همه عزیزان داشتن بیان میکردن و انشاءالله به روزی برسیم که یه خورده راحت‌تر بشه که پدر مادرهای ما هم بتونه، یا پدر بزرگ و مادر بزرگ ها هم بتونن از این طریق استفاده کنن، براشون راحت‌تر و سهل‌تر باشه انشاءالله.
امید به خدا. البته قطعا نیاز شده به آموزش داره و یک بیشتر صبر و حوصله، حالا چه اطرافیانشون، جوانانی که کنارشون هستن، چه اینکه حالا حتی رسانه که ماییم، کمک کنیم که بزرگترها هم بتونن در این حوزه راحت‌تر عمل کنن و بیاموزن. امید به خدا. حالا خیلی برام جالب بود که شما میفرمایید که رغبت به سمت پرداخت کرایه برخط و آنلاین بیشتر بله. هست، ولی امیدوارم که، فکر می‌کنم سهولت بیشتری رو هم ایجاد می‌کنه دیگه، یعنی دیگه بله. لازم نیست که هی بریم که پول نقد بگیریم، حالا اینجوری باشه بهتر. متشکرم از شما. خیلی سپاسگزارم آقای میرحسینی، از صبح زحمت کشیدیم، به شما خدا قوت میگم. مراقب خودتون باشید، خدا یارو نگهدارتون باشه.
درود بر شما، خدا نگهدار.
ترافیک.
خب من خیلی کوتاه مسیرهای پرتردد این لحظه رو هم خدمتتون اعلام کنم. بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه آیت الله صدر از میدان نوبنیات تا تونل نیایش. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از خیابان اردکانی تا پل صدخندان. بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال